نمی کنیم و یا به طور کامل این کار رو انجام میدیم. اگر هم این اتفاق افتاده باشه به خاطر تغییر مدیریت و کوتاهی پیمانکاره، ولی به هر حال پس از بررسی های لازم شستشو و حفظ این اثر در اولویت قرار خواهد گرفت. و اما باز هم خبری از حوزه سینما. امیر جدیدی، بازیگر ایرانی به عنوان یکی از اعضای جدید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار در شاخه بازیگری انتخاب شد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست 397 هنرمند و فعال عرصه سینما رو به عنوان اعضای جدید این نهاد سینمایی معرفی کرده و امیر جدیدی، بازیگر ایرانی، هم یکی از اعضای جدید در شاخه بازیگری و آکادمی اسکار انتخاب شده. به جز او، نام فیروزه خسروانی، مستندساز ایرانی فیلم رادیوگرافی یک خانواده، هم در میان اعضای جدید آکادمی اسکار در شاخه مستند دیده میشه. در این دوره 50% از اعضای جدید آکادمی از کشورهایی غیر از کشور آمریکا انتخاب شدند. در فهرست جدید اعضای آکادمی اسکار 71 نامزد اسکار و 15 برنده این جایزه سینمایی حضور دارند. خب دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق همراه بشیم با آقای محمد رضا محمدی نجات از ایران یاران برنامه کافه هنر رادیو ایران، که قراره باز هم در مورد اشتراکات فرهنگی و هنری ایران و ترکیه برای ما صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا محمدی نجات هستم. برای شما پنجمین قسمت از روابط فرهنگی و هنری قرن نهم هجری رو بین هنرمندان ایران و هنرمندان آناتولی از شهر بورسای ترکیه گزارش میکنم. تو قسمت‌های قبل توضیح دادیم که چگونه این هنرمندان از سمرقند منتقل شدند به بورسا و شروع به خلق آثاری کردند که هنوز که هنوزه منحصر به فرد، چشم نواز، خیره کننده و بسیار بسیار در خور اعتنا و توجه و ارزش فرهنگی و هنری و تاریخی هستند. توضیح دادیم که در کتیبه‌هایی که توی این مسجد نوشته شده، پیش از اونی که در واقع خط ثلث در امپراتوری عثمانی معرفی بشه و مطرح بشه، در این مسجد نوشته شده و کار شده. پیش از فتح استانبول که منجر به ایجاد مرکزیتی برای هنرها و از جمله هنر خوشنویسی نیز شد، شیوه یاقوت مستعصمی توسط شاگردانش در ایران و آناتولی و دیگر نقاط جهان اسلام منتشر شد تا زمان شیخ حمدالله آماسی که در 926 قمری وفات یافته و در 834 متولد شده، یعنی دقیقا در تولد شیخ حمدالله آماسی که اون رو بنیانگذار مکتب خوشنویسی عثمانی میدونند در آناتولی، یکی دو سال بعد از ساخت این مسجد اتفاق افتاده. با هم میخواییم نگاهی به کتیبه های زبان فارسی این مسجد داشته باشیم. در قسمت قبل یک بخشی از ایوان غربی رو من براتون خوندم و در این قسمت میخوام ایوان شرقی رو، اشعارش رو که مربوط به سلمان صابوجی هست و یک بیت شعر عربی که تکرار میشه رو دوباره براتون بخونم. توی کتیبه های یا شیل جامع یا مسجد سبز همونطوری که گفتم هم متون فارسی وجود داره و هم متون عربی، هم بخش عمده ای از کار رو استادای ایرانی به انجام رسوندن. در شاهنشین مسجد در طبقه دوم کتیبه‌ای به زبان فارسی وجود داره که کار ساخت این بنای باشکوه و زبان زد رو به محمد المجنون نسبت میده. نکته دیگه همراهی خط کوفی با خط سلس در فرم سلس جلی در کتاب نویسی های این مسجد هستش که با عنوان کتیبه های تلفیقی یا مادر و بچه یا مادر و فرزند از اون یاد میشه که دو تا کتیبه همزمان با هم نوشته میشه، یک کتیبه بزرگ به خط سلس و یک کتیبه کوچکتر و معمولا با رنگ متفاوت و یا به زبان دیگر مثلا فارسی و عربی یا هر دو عربی یا هر دو فارسی نوشته میشه و ادامه پیدا میکنه. به این شیوه میگن کتیبه مادر و فرزند. در رواق غربی توی کتیبه های مادر یعنی کتیبه های اصلی این سه بیت از سلمان ساوجی به خط سلس کار شده که میگه بعد از هزار سال به بام زحل رسد گر پاسبان ز قصر تو سنگی کند رها، خورشید ذره وار اگر یافتی مجال خود را به روزن تو درف کندی از هوا، این آن اساس نیست که گردد خلل پذیر لو دکت الجبال او انشقت السماء. و در کتیبه فرزند این دو بیت عربی تکرار شده در تمام کتیبه هایی که تو رواق غربی وجود داره، همانند کتیبه های رواق شرقی که لصاحبهی السعادت و السلام و طول العمر ما ناحت حمام و عز دائم ما ظل فیه و اقبال الی دار القیام. انشالله تا قسمتی بعد از نقل روایت تاریخی حضور هنرمندان ایرانی در سرزمین آناتولی شما رو به خدا می‌سپارم. تا اون موقع درود و بدرود.
خیلی متشکرم که با کافه هنر شنبه 11 تیر 1401 همراه بودید. امیدوارم برنامه امروز هم به دلتون نشسته باشه. هر جا هستیم در پناه خدا باشین. مردم خداحافظ.
ممنون و سپاسگزارم از شما مردم خوب ایران که شنونده رادیو ایران هستید و تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه کافه هنر. اما در این لحظه از همه شما عزیزان دعوت میکنم بشنوید برنامه سیاره آبی رو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی خدا زیباست و زیبایی هایی چون طبیعت رو دوست داره. به نام خداوند بخشنده مهربان. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام، عصر شما بخیر. صدای من زهرا رحیمی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. سیاره آبی مخصوص شما علاقمندان به محیط زیسته. به برنامه خودتون خوش اومدید. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما درباره راه‌های رسیدن به طبیعتی زیبا و محیط زیستی پاکیزه صحبت می‌کنیم. یک سال از درگذشت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران محیط زیست که در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در ارومیه جان خود را از دست دادند، گذشت. یک سالی که برای خانواده این دو بسیار سخت گذشت. روز دوم تیر ماه خبرنگاران محیط زیست به همراه تعدادی عکاس برای سفری یک روزه به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست عازم ارومیه شدند و از بعضی از پروژه ها مانند تونل در حال ساخت زاب در شرایطی ناایمن بازدید کردند. در بازگشت از نقده و در شرایطی که ترمز اتوبوس دچار مشکل بود، جاده‌ای فرعی برای تردد انتخاب شده بود. اتوبوس خبرنگاران واژگون شد و مهشاد کریمی 25 ساله و ریحانه یاسینی 28 ساله پرکشیدند. روزی که دو دختر، دو جوان که یکی تازه عروس و دیگری در آستانه پوشیدن رخت خانه بخت بود، چهره در خاک کشیدند. روزی که اهالی خبررسانی خود خبر شدند و داغدار. بعد از واژگونی اتوبوس خبرنگاران، بررسی علل حادثه آغاز شد. در همون روزهای ابتدایی بعد از حادثه، یعنی 8 تیر ماه، پلیس علت واژگونی اتوبوس رو بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به علت عدم تأمین وسیله نقلیه مناسب اعلام کرد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، هم 22 تیر ماه نظر کارشناسی این قوه رو درباره حادثه اعلام کرد و گفت 50% تقصیر عوامل و مسئولان متخلف بوده است. اول اسفند ماه هم قوه قضاییه اعلام کرد که هیئت کارشناسی بررسی پرونده سانحه اتوبوس خبرنگاران در نقده راننده رو مقصر دانسته و 3 نفر از مدیران متهم پرونده رو مجرم نشناخته. چند ماهی خبری از روند پرونده نبود تا اینکه 17 خرداد ماه در میان همه نگرانی ها و دلواپسی ها جلسه رسیدگی با حضور پدر ریحانه، نامزد مهشاد، چند تن از خبرنگاران حاضر در اتوبوس و وکلای پرونده برگزار شد و در این جلسه که 3 ساعت طول کشید قرار شد رسیدگی ها ادامه پیدا کنه. سخنگوی قوه قضاییه 31 خرداد ماه در تازه ترین اظهارات درباره پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران گفت که اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیئت 3 نفره صادر و با اعتراض به اون به هیئت 5 نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیئت مبین تقصیر راننده بود. جامعه رسانه‌ای ایران و همه داغ دیدگان و آسیب دیدگان این اتفاق همچنان عزادار این داغ هستند.
خیلی خبرنگار این مملکت نبود.
شما یک سال یه قاب عکس جلوتون، ببینید چجوری باید نتونید این قاب عکس رو نگاه کنید. امتحان شما بذارید تو مغز جلوتون باشه، یک سال نتونید باقی کنید. یک سال
هر روز نگاهمون به در که یه خبری از محشاد بیاد.
و این که داری یک سال میاد ولی هنوز باورم نمیشه. یعنی هر لحظه فکر میکنم الان محشد از در داره میاد، از پیش علی آقا داره میاد، از خونه اونا داره میاد.
خیلی سخت بود، انگار که سقف خونه رو سرت خراب شد، انگار باید بمیری و نمیتونی بمیری.
به اون روز که دارم نزدیکتر میشم هی بیشتر استراب میگیرم، بیشتر میترسم، میگم نه این گرسته، انگار واقعیه. تا حالا داشتم خودم رو گول میزدم.
یکی به موبایلم زنگ زد، گفت خبر از محشاد داری؟
گفت محشاد کجاست؟ گفتم مأموریت دیگه. من فهمیدم، یعنی همون موقع تا گفت محشاد کجاست فهمیدم یه اتفاقی افتاده.
گوشی گران گرفتم دستم، واژگونی اتوبوس آذربایجان غربی یعنی چی؟
اولی کاری کردم زنگ زدم موبایلش، برگشت برخواهی گفتم آجاب بس داره زنگ میخوره، نه حرف ما افته داره زنگ میخوره گوشی بچم، اگر اتفاقات باشه برای چیز گوشی اب بره دوباره زنگ بزن، ایشون زنگ بزن، دوباره اشغاله. خب داره صحبت میکنه با کسی حتما، داره شماره منو داره میگیره.
ولی نگرفت.
گفتم که نه خبر ندارم از محشاد، تلفنو قطع کرد. تلفنو وقتی که قطع کرد دیگه من جایی که بودم دیگه نفهمیدم چجوری من این پله ها رو اومدم پایین.
گفتم تو از آبجی خبر دو؟ آره ماما، برام حالا اون موقع ساعت مثلا 7 و نیم یک رو به 8 بود. گفت ماما من با آبجی برام عکس و فیلم اینا مثلا برام فرستادشون حرف.
گفتش تصادف کرده.
یهو وایساد بشدت فریاد زدن، خودشو زدن. چی شده؟ ببینه چی میگی چی شده؟ مامان آبجی، ماما آبجی دیگه نداره، ماما آبجی نیست.
گفتم کسی آسیب دیده؟ گفتش آره. گفتم که خب بگو، کم و کیفشو به من بگو. گفت علی خبر رسیده که فوت کرده.
با محشاد تماس گرفتم، جواب نداد و به مسئولشون زنگ زدم و ایشون داشتن گریه میکردن و من گفتم که چی شده مثلا به من بگید. گفتن که تسلیت میگم
دیگه، راستشو بخواید دیگه هیچی از اون به بعدش دیگه نمیدونم، یادم نمیاد دیگه.
دیگه ما نفهمیدیم همه چیز دیگه، گوگو با پم یادمه. فقط یه چیز یادمه که موقعی که حالا برای چند ساعت دیگهش ما اخوی ما رو رسوندن منزل، یکی از دوستان حرف قشنگی زد. دو من نمیدونم چی بگم، فقط میتونم بگم که بدبخت شد.
با دست خودم جهاز رو بردیم چینیم که تو خوشحالترین روزای عمرم بود، ولی اینجوری شد. من این میمونه واسه ما شاید آخر آمشون واسه ما هم اینونه که ما یه جا تو خیامون ماشین عروس یا یه مجلس عروس بیدیم اونجور عشق میریزیم، نه به خاطره هیچون.
از سه چهار ماه گذشته انگار که ما خودم یه کوه رو باید این منور بخونم به کشبت که دارم میرم بخص مورد خونه میخوام بشم.
زمین محل زندگی همه ماست، پس به اون متعهد باشیم.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
تحقیقات متعدد نشون میده که نگهداری گل و گیاه در خانه و محل کار صرف نظر از جنبه زیبایی که داره میتونه باعث آرامش افراد بشه و به افزایش بهره‌وری و بهبود روابط اجتماعی کمک کنه. کارشناسان توصیه میکنن که به ازای هر 9 متر مربع بهتر یک گلدان گل داشته باشیم تا به پاک شدن فضای اطراف کمک کنه. با بخش گلدون سیاریابی همراه باشید و با یکی از گیاهان آپارتمانی بیشتر آشنا بشید.
رفتیم سراغ یکی از زیباترین و متحیر کننده ترین گونه های گیاهی، یعنی خانواده برگبیدی ها که بیشتر مناسب فضای باز هستن، ولی کسایی که شرایطش رو دارن اونا رو توی خونه یا گلخونه خونگیشون هم نگهداری میکنن. قراره که یک سری نکات کلی نگهداری برگبیدی ها رو بگیم، چون نگهداریشون با هم دیگه یه تفاوت هایی داره. برگبیدی ها بومی قاره آمریکا از جنوب کانادا تا شمال آرژانتین هستند و گونه های بسیار زیادی دارند. بیش از 60 گونه برگبیدی ثبت شده که چند تا از معروف تریناشون شامل برگبیدی بنفش یا قلب ارغوان، برگبیدی هلندی یا صورتی، کالیسیا، برگبیدی مینیاتوری یا زبرینا یا برگبیدی گورخری، برگبیدی مخملی، کرکی یا عنکبوتی و زیپلین هستش. این گیاه گلهای ریز سبرگ صورتی، سفید و ارغوانی میده که معمولا بهار و تابستون در میان. بدون گلم خیلی زیبا هستن، ولی خب اون گلهاشون به خاص بودنشون اضافه میکنه. موندگاری گلهاشون هم خیلی کمتر از تعداد بارهایی که گل میدن. چقدر نور میخوان؟ شما یه نگاهی به رنگ برگای این خوشگلا بندازین، متوجه میشین که نور اصلی ترین عامل حفظ این ترکیب رنگ هاست. اگر نور کم باشه رنگ برگاشون به سمت سبز میره، مگه اینکه شما یه برگبیدی سبز داشته باشین و رشد خودش رو داشته باشه. و توی نور کم مشکلات دیگه‌ای که دارن اینه که فاصله بین برگا زیاد میشه، به اصطلاح گیاه علفی رشد میکنه و گلدهیش کم میشه یا اصلا به مرحله گلدهی نمیرسه. نیاز نوری برگبیدی ها بین مستقیم، نور مستقیم تا نور غیر مستقیم متغیر، بستگی به گونهش داره. مثلا این برگبیدی بنفش و قلب ارغوان توی نور مستقیم رشد خیلی خوبی داره، ولی گونه های حساس ترش نیاز نوریشون غیر مستقیمه. اگر که توی خونه نگهداریشون میکنید، بذاریدشون جلوی پنجره جنوبی پر نور که با یه پرده نازک فیلتر شده باشه. اگر هم که بیرون نگهشون میدارید، یه جایی بذارید که آفتاب سر ظهر بهشون نخوره، یه نور ملایم رو دریافت کنن در طول روز. دمای بین 15 تا 26 درجه سانتیگراد برای برگبیدی ایداله. باز بستگی به مقاومت گونهش داره. در کل گرما رو بیشتر از سرما دوست دارن. اگر که بیرون نگهش میدارید توی زمستون، بیارینش داخل بذارید پرنورترین جای خونتون. اگر هم که کلن داخل خونه نگهداریش میکردین، توی بهار، تابستون، حالا یا پاییز و زمستون نزدیک کولر یا وسایل گرمایشی نذارید که جابجا نشه دما براشون. خب نیاز آبیشون چجوریه؟ شما با توجه به ظاهر گیاهتون میتونید متوجه بشین که چجوری باید باشه آبیاریشون. یه نکته هم در مورد روش آبیاریشون بگم. چرا میگن از زیر گلدون آبیاری کنید برگبیدی ها رو، از بالا آبیاری نکنید؟ چون معمولا تراکم برگشون زیاده. اگر که شما از بالا آب بریزید، آب ممکنه بین این شاخ و برگ ها بمونه، باعث پوسیدگی و له شدن ساقه های اون قسمت بشه و گیاهتون به اصطلاح از وسط کچل بشه.
شماره فضای مجازی سیاره آبی پلی جدید برای تعامل بیشتر با شماست. تا با ارسال عکس، فیلم، بسته صوتی و گزارش‌هایی بر محور محیط زیست به سیاره آبی کمک کنید. شما هم از طریق شماره 0990-405-5590 میتونید گزارش یا بسته های صوتیتون رو برای ما بفرستید تا همیار ما در برنامه خودتون سیاره آبی باشید. تلنگور. اگه نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بیاندازیم، متوجه میشیم که میتونیم یاریگر نیروگاه‌های برق و صرفه‌جو در مصرف برق باشیم، به طوری که با تغییر سبک زندگی خیلی از مسائل حل خواهد شد و در مصرف برق صرفه‌جویی زیادی میشه. شاید الان عده‌ای باشن که با موضع‌گیری بگن همین قطعه‌های برق برامون کافیه و دیگه نیازی به صرفه‌جویی نیست، در حالی که این تفکر اشتباهه و با تغییرات کوچک در سبک زندگی میتونیم در این مسیر کمک کننده به همه شهروندان باشیم. با زدن توری به پنجره‌ها و باز کردنشون، تنفسی به دستگاه‌های سرمایشیمون از جمله پنکه و کولر بدیم. مراقب سیاره آبی چشم نواز و زیبامون باشیم و در سلامتش هرچه بیشتر بکوشیم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا سلامی دوباره، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. خانم ها آقایان، درود بر شما، به خبرهای ورزشی خوش آمدید. بهنام خسروشاهی قهرمان رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی کشور در بخش استقامت جاده شد. در این مسابقه که امروز با رقابت 77 رکابزن در مسیر 130 کیلومتری جاده اطراف فرودگاه امام برگزار شد، خسروشاهی از تیم سپاهان، سیف‌اللهی از تیم آرویج مازندران و قالیچی از تهران اول تا سوم شدند. مسابقات فردا در قسمت تایم تریل انفرادی برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران برای بازی دوم خودش در پنجره سوم انتخابی جام جهانی امروز عازم دمشق میشه. دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و سوریه ساعت 19:30 دقیقه پس فردا در دمشق برگزار میشه. دیشب تیم بسکتبال ایران در شهر آستانه قزاقستان 68-60 مغلوب حریفش شد و نتیجه هر دو دیدار رفت و برگشت برابر قزاق‌ها رو به این تیم واگذار کرد.
پنجره سوم انتخابی جام جهانی بسکتبال، تیم ملی ایران در حالی برای دومین بار برابر قزاقستان در خانه این تیم قرار گرفت که مسابقه اول رو با مصطفی هاشمی به این تیم واگذار کرده بود. این بار اما با سعید ارمغانی که هدایت تیم ملی رو بر عهده داشت، نتیجه رو با 8 امتیاز اختلاف 68-60 واگذار کرد. امید موحد